قرنطینه در قاب روایت زنان حضور پیدا کردن. همونطور که مستحضر هستی هست امروز به امروز با پیگیری های گروه پژوهشی مطالعات زنات زن پژوهشکده مطالعات اجتماعی با علوم انسانی و فرهنگی و با پژوهشگاه هنر و ارتباطات و میراث فرهنگی و هنگی و گردشگری برگزار میشه. و امیدواریم که از مطالب و فرمایشات گرانبهای استاد ارجمند سرکار خانم دکتر ملک زاده عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی نهایت استفاده و بهره رو از این نشست جناب خانم دکتر بهار نصیری مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان اجتماعی
صداتون مجدد اکو داره
خانم دکتر
استفاده کنید. نه اکو داره متاسفانه. تصویری استفاده کنید.
تصویری هست کجا
ولی صداتون همچنان بازتابش
میتونم تصویری رو بردارم.
میخواین امتحان کنیم برداری شاید بهتر باشه.
اون چطوره صدای بنده؟
هنوز داره.
خب شاید مشکل از سیستم من نباشه چون قبل از شروع نشست با هم صحبت کردیم و من با همین سیستم و به همین مشکلی نبود.
الان یه مقدار بهتر شد.
بهتره.
ادامه بدم.
بله خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتتون که از سرکار خانم دکتر بهار نصیری مدیر گروه مطالعات زنان قضیه مطالعات و سرکار خانم عامر بختیاری کارشناس پژوهشی گروه پژوهشی مطالعات زنان به پاس تلاش ها و زن برای برگزاری این موزه است کتدانی و تشکر رو دارم. بنده هم تاجیک اسماعیل عضو هیئت گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد که به عنوان دبیر علمی نشست است در خدمت شما خواهم بود. خانم دکتر نصیری در آغاز اگر فرمایش دارید در خدمتتون هستیم. اگر خیر بنده مقدمه ای رو برای فرمایشات خانم اکساده عرض بکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از اینکه شما هم قبول زحمت کردین و همینطور سرکار خانم دکتر ملک زاده که به هر حال وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و من هم فکر میکنم که یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم خدمت دوستان و بعد انشالله جلسه رو به سرکار عالی میسپارم. با توجه به اینکه در واقع موضوع نشست ما کرونا قرنطینه در قاب روایت زنان هستش و همکنون هم که بحران کرونا خب همه ساحت زنان و مردان و در واقع کودکان ما رو در نوردیده، بنابراین پرداختن به روایت انتخاب و استراتژی های زنان برای مهار کرونا در همچنان که حساسیت نحوه حضور و مشارکت زنان طی ماهای اخیر خب بیش از پیش دیده میشه، چه زنانی که حالا در نقش پرستار و بهیار هستن و چه زنانی که در نقش مادرانه، همسری، به عنوان معلم، استاد و سایر نقش‌های خانوادگی و اجتماعی. بنابراین بجاست که نگاهی به توانایی‌های زنان به عنوان عاملان مؤثر مدیریت بحران داشته باشیم، چرا که خب زنان چه در سطح اجتماعی و چه در سطح خانوادگی با نگاه مسئولیت پذیر و روحیه سرشار از عاطفه و توان مراقبتی که دارن به نظر من واقعا کشور رو در آغوش خودشون پرستاری میکنن و وجود پرمهرشون همچون آبی هستش بر آتش اضطراب و تشویش در واقع افراد جامعه. و زنان خب همونطور که میدونیم در وجودشون یه حس مادرانهی پنهان دارن که حالا چه مادر باشن و چه نباشن به هر حال سرمنشه آرامش جامعه هستن و در واقع شاید بتونیم بگیم که زنان در هر موقعیتی به فراخور سهم خودشون میتونن مؤثر و مفید و کارآمد و اثر بخش باشن و در جای خودش به درستی نقش آفرینی کنن. از اونجایی که خانم دکتر الهام ملک زاده در واقع طی این ایام در واقع مصاحبه هایی رو با زنانی که در حوزه های مختلف اجتماعی فرهنگی، خانوادگی حضور فعال داشتن، در واقع مصاحبه هایی رو انجام دادن و این روایت ها رو تحت یک کار علمی منسجم در آوردن. در واقع ما ازشون خواستیم و بهشون زحمت دادیم که در خدمتشون باشیم تا در واقع این تجربیات رو با ما به اشتراک بذارن. من مجددا از هم سرکار خانم دکتر ملک زاده و هم خانم دکتر تاجیک اسماعیلی بابت قبول زحمتشون تشکر میکنم و ادامه جلسه رو به خانم دکتر تاجیک اسماعیلی میسپارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خیلی شما خانم دکتر نصیری از فرمایشات بسیار لطیف ظریف شما در مورد زنان و نگاهی که به زنان داشتید واقعا ارزشمند بود و استفاده کردیم. خیلی متشکر از مقدمه‌ای که فرمودید. بنده هم یه مقدمه بسیار کوتاه و بعد از اون در خدمت خانم دکتر ملک زاده خواهیم بود و مدیریت نشست رو به ایشون میسپاریم. طی چند ماهه تمام کشورهای جهان با مهان با مشکل یکسانی مواجه بوده، همونطور که موضوع بحث هستید شیوع ویروس کرونا. شیوع امروز دنیا رو تقریبا به طور یکسان و مشابه درده و برای مبتلا کردن افراد دست به انتخاب نمیزنه، یعنی دست به انتخاب جنسیت، سن، شغل، پایگاه اجتماعی، پایگاه اقتصادی یا حتی ملاحظات دیگه. اما نکته توجه اینه که واکنش ها به این ویروس، تبعات اون قرنطینه متفاوت بوده و به عنوان نمونه زنان واکنش متفاوت به مردان در مورد کرونا قرنطینه داشتن و به جز این بگیم که زنان بیشترین تبعات رو از کرونا و ایام قرنطینه چه در سطوح فردی، روانی، عاطفی و چه در سطوح خانوادگی و اجتماعی پذیرفتن. گستردگی شروع این ویروس و گستری وسیع تأثیر بیماری در ابعاد مختلف فردی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی به گونه‌ای است که بدون شک این ایام تاریخ زندگی بشر دوره‌ای ثابت رقم می‌زنه. سر از اون تکانه‌های اقتصادی ویروس کرونا ایام بستر برای طرح دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها، اظهار نظرها و نظریه پردازی‌ها به وجود آورده و جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیلگران و اندیشمندان در مورد تأثیرات کرونا و قرنطینه بر ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی افراد دیدگاه‌ها و نظریه‌های متفاوتی را مطرح کردند. اما به نظر میرسه پژوهش ها و به طور ویژه پیمایش هایی انجام شده شد در این زمینه بیشترین قرابت و نزدیکی رو با واقعی رو داشته باشه. پران حوضه مطالعات زنان هم مثل همیشه دست به پژوهش ها و تلاش های گسترده در این حوضه زدن و یافته های پیمایش ها و پژوهش های میدانی گناه نشون داده که زنان بیشترین تأثیرات رو از کرونا و ایام قرنطینه در سطوح فردی و خانوادگی تجربه بدین که بیشترین مصادیق و مدامین تأثیرات از ویروس کووید 19 ابتدا در سطح فردی و سپس در سطح خانوادگی و بعد از اون اجتماعیش رو به زنان نشون داده. با توجه به اینکه زنان محور اصل واده بیشترین تأثیر رو بر روی سایر خانواده دارن، توجه به روحیات، تجربه ها و عواطف اونها به ویژه در ایام از اهمیت و ضرورت بالایی برخورد. واکاوی تجارب روانشناختی زنان در این از تاریخ که اصافاً در حال رقم خوردنه ما رو با لایه‌ها و آشکار زندگی زنان آشنا ساخته و این امکان رو به ما میده که به درک عمیق پیگیری‌ها، باورها، ترش‌ها، تجربه‌ها و راه‌های گوناگون زنان ایام شیوع کرونا و قرنطینه برسیم و در حد بتونیم با واکاوی شناختی زنان لایه‌های درونی روح اونها داشته باشیم. به نظر میرسه دغدغه ها و نگرانی های مال اقتصادی سادی رشد احساسات منفی همراه با سردرگمی، سرمی، وسواس ها جو روان و روت بینی و حساسیت های بیان در سشو و تمیزی منزل، استراب ها و ترس های حول محور در خطر بودن اعضای خانواده و عزیزان، دغدغه های فکری گوناگون برای نزدیکان و مسائلی از این قبیل جمله مواردی هستند که در قرنطینه و شیوع ویروس توسط هر زنی دست در بارها و پا تجربه شده. احساس مسئولیت شدید در قبال اعضای خانواده و وسواس های فکر تقویت سیستم بدن خود و عزیزان، شدید و نگرانی از بیماری خود و واده و گاه مالی اقتصاد و شایدی مدی همه مشاغل زنان از جمله دغدغه های اصلی زنها در این ایام بوده و هست. اما حقیقت اینه که زنان با های اجتماعی و اقتصادی متفاوت با نقش های گوناگون اثرات متفاوت قرنطینه رو تجربه کردن. نمونه زنانی با پایگاه اقتصاد بالاتر اثرات گاه مثبتی رو در دوران شیوع مشاهده و تجربه کردن. به عنوان مثال این زنان به علت دورکاری و امکان فاصله گرفتن از شغلشون و محل حتی به طور موقت فرصت کردن که زمان بیشتری رو صرف همسر و فرزندانشون کنن یا حتی زمان بیشتری رو برای تامین نیازهای عاطفی، روانی و جسمانی خودشون در اختیار داشتن. اما در عوض برخی از زنان، به ویژه زنانی که از پایگاه‌های ای و اقتصادی پایین‌تر هستن، در این با مشغله، دغدغه‌ها و شاید حتی گاهی با خشونت مواجه بودن، چون معمولاً خشونت روانی چه جسمی علیه زنان با وضعیت مردانی ارتباط داره که با اینها مواجه هستن. خب فقر، بیکاری، نگرانی و سایر آهای مردان مستقیم که نوع رابطهشون با زنها تأثیر میذاره و این زنان فشارهای روانی مضاعفی رو متحمل بشن. در مجموع همونطور که عرض کردم خدمتتون، تجربه های زنانی از اجتماعی و گوناگون میتونه متفاوت باشه و هر یک نقشی منحصر برد بر بوم زندگی خودشون در این برهه خاص ترسیم کردن که روایت این زنان قطعا شنیدنی و ترک بر روح و جان شنونده نقش میبنده قطعا تماشایی خواهد بود. تحقیقان دکتر ملک داره این روایت ها رو شنیدن و اونها رو تماما در قابی ارزنده به تصویر کشیدن و ما امروز در محضر ایشون هستیم و ایشون روایت زنان رو از کرونا و قرنطینه برای ما نیز روایت خواهند کرد. خانم دکتر، جان شما خط شما هستی، از فرمایشات ارزنده در این خود از نهایت بهره رو خواهیم برد. خانم دکتر ملک زاده عزیزی، خانم دکتر ملک زاده صدای بندر داری بندر رو داری خانم دکتر نصیری عزیز، صدای بنده رو داری؟ سیاری عزیز در نشانه رو دریافت میکنی؟ کنی؟
نه نه داری که داری که داری
خب بتونم توی نشست صحبت کنم ببینم من صدایشون رو دریافت میکنم. من صدای خانم دکتر نسیر رو هم توی نشست ندارم دارم خانم بخش بند کنم متصل هستم و مشکلی ندارم الان صداشون اومد داری عزیز بنده عرایزم را عدتم را مطرح بکنم صدای بنده را کامل نداره
چرا صدای شما رو داری؟
خانم دکتر نصیری عزیز من از ابتدا مقدمه خودم رو مطرح بکنم سه چهار دقیقه میکشه اگر
نه نه نیازی نیستش میخواید جلسه رو میخواید دکتر ملک داده
چون صدای بنده قطع شده بود از این جهت خدمتتون عرض کردم خواهش میکنم بنده
فقط به صورت اکو داشتیم
درسته بله عرض کردم که خانم دکتر ملک زاده روایت ها رو از کرونا و قرنطینه شنیدن و تماما در قابی ارزنده به تصویر که ما امروز در من هستیم که روایت زنان رو از قرنطینه بنتینه ما نیز روایت کنن خانم دکتر جان اگر صدای بنده رو دارید مطمئن هستید خانم دکتر ملک زاده عزیز و این نشست رو به شما میسپارم از فرمایشاتون استفاده نصیری عزیز صدای بنده رو دریافت میکنید خانم ملک زاده
بله 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 صدای شما رو
بله عرض کردم ادامه خانم دکتر ملک زاده عزیز میسپاریم و از فرمایشات ارزشمندشون بهره میبرید
خیلی ممنون
نمیدونم ایشون حالا اتصال به سیستم یا خیر بند یا خیر
بذارید من بگم خانم اشرفی با تون صحبت کنم بذارید دوباره از اول بیارید خشید
سلام خانوما صدای من رو دارین؟
بله بله خانوما
صدای من رو دارین؟ بله بله
فکر کنم 10 بار تا الان رفتم اومدم.
خواهش میکنم، خیلی طبیعی، اشکال نداره، بفرمایید. در خدمت هستم.
زنده باشید، عرض سلام دارم و خسته نباشید و عذرخواهی بابت این شرایطی که اومد. همچنین تشکر از تاجیک اسماعیلی که فکر میکنم کار بنده رو خیلی راحت کردن، چون تقریبا تمام اون مواردی رو که توضیح دادن به بروزات احساسی، روانی، نمیدونم منطقی و شرایطی که به عنوان رفتار خانوم ها در این ایام به هر حال قابلیت هم پایش داشته هم بروزات داشته رو دستبندی کردن که من در طی این کاری که انجام دادم و مصاحبه‌ای که کردم در واقع به عینه اونها رو دیدم و پای صحبت ها بودم و شنیدم. اگر اجازه بدید من فکر میکنم با همین منظر، یعنی با همون طبقه بندی که ایشون کردن، مصادیقی از این واکنش ها یا این خاطرات رو خدمتتون در موردشون مطالبی رو بیارم. فقط حالا من هم مقدمتاً وارد برم و اصلا چنین کاری انجام شد با توجه به کرونا پژوهی مطالبی رو میگم و بعد خب این مصادیق رو هم خدمتتون ارائه میکنم. اصلا چرا من گفتم کرونا در قاب نگاه زنان، چرا اصلا روایت های زنان برای من شکل قاب پیدا کرد و با این تعبیر رو بردم؟ خب میدونیم که همه جا حرف کرونا است، ترس از گرفتار شدن به اون و دلنگرانی هایی که همه دارن که عزیزانشون گرفتار بشن در این دام. و عملا روزهای آخر سال 99 در حالی به پایان رسید که سراسر جهان با این پاندمی درگیر بود و خواب از چشم همه و در سطح اون کادر درمان و پزشکی کشورهای مختلف ربوده شده بود. روزهایی که خیلی پر استراب بودن، غمگین بودن، پر از خب متاسفانه بعد جاها مثل ما همچنان این روزها پر استراب و غمگین و پر از ترس و ناامیدی هست، کما اینکه دو روز پیش اعلام شد که روز سیاه کرونا. این خیلی نگران کننده خواهد بود وقتی میبینیم 8 ماه از یه واقعیتی گذشته ما نه تنها نتونستیم بهبودی در وضع ایجاد کنیم، حتی نتونستیم خودمون رو باهاش هنوز تطبیق بدیم. تطبیق به این مفهوم که وقتی ما نمیتونیم در حالت عادی در حقیقت وضعیتمون رو به شکل نرمال زندگی برگردونیم، پس این تطبیق هنوز اتفاق نیفتاده. چیزی که در تمام کاری که من انجام دادم میتونم بگم در 90% حاکم بود، رسیدن به بی‌معنی شدن دنیا و هر آنچه که دنیایی است، اینکه دور شدن از همدیگه، حتی مادر از فرزند، مثل آخر زمان بود برای خیلیا و واقعا هم هست. مگر خب آخر زمان چه چیزیه که در ماهایی که بر مردم دنیا رفته تجربه نشده باشه؟ توی این فاصله ما حتی متاسفانه روایت‌های خیلی بدی از سوداگری و فرصت طلبی آدمایی که حتی با مرگ هم تجارت میکنن زیاد شنیدیم. اصلا انگار برای اونها این برای این وجود دارن که در بدترین روزهای زمین هم کریه‌ترین چهره طمع و سودجویی غیر انسانیشون رو به نمایش بذارن. حالا مهم هم نیست که اینا از چه رنگی هن، چه نژادی هن، در چه نقطه از دنیا زندگی میکنن. مهم همون نگاه سوداگرانشون هست، چیزی که باز ما داریم همچنان تجربه میکنیم. غم و وحشت تلخ گسترش کرونا کم نیست خودش، که حالا این تاجران مرگ هم بر سنگینیش اضافه میکنن. از اون بعد پرپر شدن پرستاران، پزشکان، افراد دست‌اندرکار امداد و درمان بیماران کرونایی، تلف شدن سرمایه های کشورها، باز اون پوچی و بی‌ارزشی دنیا رو بیشتر به رخ میکشه. یه تناقض عجیب، یه دلزدگی غریب که با رساترین صدا تنها یه چیز رو تو اذهان تکرار میکنه که دنیا فقط یه سراب دلفریبه. حالا به هر حال شوک اولیه پشت سر گذاشته شد، قرنطینه های اجباری اختیاری در کشورهای مختلف تجربه شدن، مردمان و مسئولان هر نقطه از دنیا که درگیر این پاندمی بودن سعی کردن برای بیرون اومدن از این وضعیت تلاش بکنن. دانشمندا از اولین روزها همه توان علمی خودشون رو برای شناسایی و راه‌های مقابله و تسلط بر این ویروس شروع کردن به آزمودن. روانشناسا به صرافت نجات روانهای پریشان شده توی این جنگ یه طرفه بشر با یه موجود ناشناخته افتادن. فعالان و محققان رشته‌های مختلف به تکاپو برای اینکه هر کدوم با توجه به تخصص خودشون دست به کاری بزنن که حال دنیا رو خوب بکنن، وضعیت رو بفهمن، برای عادی کردن شرایط یه کاری کرده باشن. میکنه شیمی دانن، متخصص در ساخت و ساز مواد شوینده و ضد عفونی کنندن، یا محققان و اجتماعی و کسایی که برای بالا بردن بیشترین ایمنی در برابر نفوذ ویروس در کار ساخت و تولید پارچه و ماسک و اقلام پیشگیرانن. خب تو این شرایط محققان تاریخ و مورخان هم در زمره همین افراد در سراسر مناطق درگیر پاندمی کرونا تو دنیا بیکار نموندن. برای خودشون رسالت تعریف کردن. اینکه ثبت و ضبط کنن حوادث رو، زنده نگه دارن تلاش ها رو، از خودگذشتگی ها و اقدامات مردم و دولت رو در سراسر دنیا با این هدف که این تجربه های زیسته در بحران کرونا رو برای نسل های بعدی نگه دارن، حفظ کنن. حتی یه گام فراتر هم گذاشتن و در یک گذشت پژوهی در تاریخ بیماری‌های واگیر و اپیدمیک از لابلای متون و اسناد سعی کردن در واقع این باور که کاربست تجربیات تاریخی و شناسایی اقدامات گذشتگان در موقعیت‌های مشابه چقدر میتونه با توجه به روحیات و وضعیت جغرافیایی یا شرایط اقلیمی مناطق مختلف مفید باشه رو نشون بدن. و با این ملاحظه که در موقعیت‌های مشابه در گذشته کشورها و سرزمین‌ها از جمله ایران کمک رسانی و انجام کارهای پشتیبانی و حمایت از ساکنان درگیر با بیماری توسط حکومت‌ها چطوری بوده و اساساً در سطور تاریخ چه گزارش‌هایی از این جور وقایع به جای مونده. با وجود همه پیشرفت‌های دنیای کنونی حالا و در قرنطینه‌های اختیاری یا اجباری تا چه حد این پیشرفت‌ها کارآمده و اونجایی که علم و پیشرفت دیگه به کار نمیاد یا کارای لازم رو نداره، با توجه به تجربیات سرزمینی و بومی چطور میشه امکان زندگی رو میسر کرد. در ایران هم خب طی ایام قرنطینه و این ماهایی که گذشت بازار داغی از سخنرانی های مجازی و مینار مقاله های منتشر شده در این خصوص به راه افتاد تو رشته های مختلف. بسیاری مثل موارد مشابه حالا یا رو موج حادثه سوارن و به مرور به کلیشه هایی برای عقب نموندن از کاروان کرونا مسافرین امواج میشن. یه دم تلاش میکنن، خیلی تلاش به قول معروف آرومی که با همون هدف ثبت و ضبط روزهای تلخ جهان امروز دست دادن به فعالیت‌های پژوهشی. من هم به عنوان یکی از اعضایی که در به هر حال رشته تاریخ داره قدم میزنه و برای خودش یک رسالتی رو فرض کرده که بتونه کمکی باشه، پرستار نیستیم، پزشک نیستیم، امدادگر نیستیم، ولی شاید بتونیم با ثبت و ضبط کارهایی که کردن یا نمونه های مشابهی در گذشته که اگر در چنین مواقعی با دست خالی با چیز مواجه می شدن راه هایی وجود داشته که از این بن‌بست ها سعی می کردن بهترین استفاده رو بکنن، خب به این طریق شاید ما بتونیم کمکی بکنیم. یعنی هدف اصلی حداقل در این راه با این نیت بوده. از طرف خب حوزه مطالعاتی من تاریخ اجتماعی ایران تو دوره معاصر هست، تاریخ زنان هست. طبیعتاً خب ثبت و ضبط این دلنوشته ها، خاطره ها، تجربه ها و آثار تعدادی از این زنان از طبقه های مختلف جامعه در ایام قرنطینه میتونست یک دستمایه باشه که آدم بتونه اون رو به تصویر بکشه و مجموعه از این نوشته ها رو تدوین بکنه. به همین لحاظ جامعه در واقع این تحقیق زنانی با طیف‌های مختلف اجتماعی بوده، از زنهای دانشگاهی، خانه‌دار، معلم، هنرمند، فعال مدنی، سیاسی که ترجیح اولی هم این بود که بدون ذکر مشخصاتشون اونها رو من در واقع تدوین کنم. ولی واقعا اینقدر ارزشمند بود این تجربیات که با خودشون هم در میون گذاشتم. حیفه این کار با این هدف هست که برای نسل‌های بعدی باشه. خب چرا نسل‌های بعدی ندونن راویان این قصه‌های تلخ یا حتی بعضن قصه‌های شیرین از این ایام کیا بودن و هر کدوم چجور زیستن و تو چه فضایی بودن که اینها رو به این شکل اومدن انعکاس دادن. در نتیجه خب البته با موافقت خودشون توی این تحقیق هم از بیوگرافی مختصری از اونها من سعی کردم استفاده کنم و هم اونهایی که مایل بودن تصاویرشون رو در اختیار گذاشتم که حتی برای آیندگان تصویر این زنان در این ایام هم باقی بمونه. به طب من سعی کردم توی این مجموعه که گردآوری کردم نهایت حفظ سبک نوشتارشون، گفتارشون، بازتاب افت و خیزهای روحیشون، احساسی و تمایلات قلبیشون در این ایام که اگر در قالب کلمات اونها رو صادر کردن، اگر خاطره و مطلبی رو گفتن، ثبت و ضبط کنن. دسته‌بندی و تحلیل از این روایت ها رو، به خصوص این که مثلا خواستگاه و پایگاه طبقاتیشون چی هست و یه بازنگری در اون ترسیم فضای جامعه در ایام کرونا رو به عنوان کنش با کنش های احساسیشون رو فقط ثبت و ضبط کنم، اما این رو بسپرم به عنوان یک در حقیقت مأخذی برای کسانی که در حوزه‌های مختلف میخوان تحقیق بکنن، به عنوان یک مأخذ بهش مراجعه بکنن. در واقع من تلاشم این بوده که در زیر پوست کلمات این زنها آرزوهاشون، ترسهاشون، واقعیات و وضعیتی که بر زنهای ایرانی طی این ایام و اوج تمهیدات پیشگیرانه جلوگیری از ابتلای به کرونا در جاهای مختلف رفته رو نشون بدم. هدفم این بوده که مجموعه این روایت ها از کرونا و ایام قرنطینه که یه ددلاین برای خودم لحاظ کردم، یعنی از نیمه در واقع اسفند ماه تا پایان تعطیلات که البته تا 20 فروردین من اون رو یه بازه زمانی یک ماه در نظر گرفتم، میخواستم بدونم که این زنها توی این 20 روز که شاید تجربه عجیب تمام عمرشون محسوب می شده، در مهمترین در واقع فصل از زندگیشون که آغاز فصل بهار هست، ایام تعطیلات نوروزی هست، جوش و خروش های پیش از اونو، نمیدونم خونه تکونی ها و آماده سازی زندگی و افراد برای استقبال از سال جدید هست، من اون رو به تصویر بکشم. برای این کار از 20 تا روایت استفاده شد. از 20 تا خانوم من دعوت کردم که نقطه اشتراکشون همونجوری که اشاره شد، همه اینها روایت‌های زنانه است، همه اینها ایرانی هست و البته ایرانیانی که در هر جایی با هر فرهنگ و مذهب و مرامی میتونن در هر جای دنیا ساکن باشن، چه در ایران در شهرهای مختلف، چه در خارج از ایران در اروپا، در آمریکا، در کشورهای دیگه آسیا، که با توجه به تفاوت محیط‌های جغرافیایی خواستم ببینم که روایت‌های اینها آیا فرقی داره یا نداره. همونجوری که اشاره کردم خودم وارد عرصه آنالیز نشدم، ولی فرصت‌های در حقیقت مطالعات تحلیلی رو سعی کردم که توی این روایت ها لحاظ کنم. بازه زمانی در واقع سن این خانوم ها از دختر خانوم 22 ساله هست تا خانوم 80 ساله. از همون جوری که اشاره کردم زنان خانه‌دار هستن تا افرادی که به هر حال همسرانشون از دست دادن، کسانی که سرپرست خانوارن، کسانی که فعال مدنی هن، افراد مجرد، کسانی که فعال سیاسی هستن، استاد دانشگاه، هنرمند، طیف‌های مختلفی رو به هر حال من در نظر گرفتم. در این روایت‌ها مسلم هیچ محدودیتی به لحاظ اون پرواز قلم و ذهن اونها وجود نداره. من از روایت دو صفحه‌ای و در حد دو پاراگراف مطلب رو سعی کردم ثبت و ضبط کنم تا روایتی که بالغ بر 30-40 صفحه به طور روزنوشت و لحظه به لحظه از اولین روزی که در واقع شروع شد این ماجرا رو در بر می‌گیره. اگر اجازه بدین، نمیدونم حالا به هر حال از مسئول جلسه من درخواست دارم که یه راهنمایی بکنن یا اگر هر جوری که صلاح میدونن جلسه رو اداره بکنن، من برای اینکه بتونم این افت و خیزها رو با توجه به طبق بندی که اینجا اشاره بهشون کردن خانم تاجیک اسماعیلی نمونه و مصداق بیارم، همون روایت ها رو قرائت بکنم تا دوستان
اون چیزی که من میگم در قاب روایت زنها و نوع نگاه متفاوتشون و در آخر جنبندی که میکنم رو خدمتشون بگم. نمیدونم خانم تاجی که شما چجوری برنامه رو میخواین هدایت کنید. من در خدمت
خانم الکسان مالی عزیز. خیلی ممنون از فرمایشاتتون. خواهش میکنم جای تقدیر داره که این اداری شما در این روایت ها این حساسیت و دقت هر طور که صلاح میدونید میتونید اش رو به قول معروف بزنید بر ذهن ما داره خودتون هست غلطه رو هر طور که صلاح میدونید بکنید ما خیلی خوشم که این روایت همون شکلی که شما دریافت کردید و احساس میکنه همون شکل هم باید به ما منتقل بشه شما این کار رو انجام بدید و سپاسگزاریم از شما.
زنده باش. خب پس من از همون اولین بحث شروع میکنم و اولین در واقع انعکاس حجم سنگین واقعیتی به اسم کرونا در زندگی یک خانومی که حدوداً 70 ساله هستش، 71 ساله هست، 72 ساله هست، فارغ التحصیل تربیت معلم و بازنشسته آموزش پرورش هست، توی خونه زندگی میکنه که تقریباً همه روز تنهاست چون دختر خانومشون سر کار میرن و عملاً تا دیر وقت تنها میمونن و زمانی که چشم با کردن رو به تصویر کشیدن با این عبارات: امروز صبح وقتی بیدار شدم بی اختیار من به قفل در آسمانم می‌خورد و به این فکر کردم که چند روز و شاید هفته هاست کلید این قفل چرخیده نشده، نه کسی آمده و نه کسی رفته. دلم گرفت و بی اختیار گفتم یعنی تا کی، و فکرم مشغول جواب به این پرسش شد. واقعا تا کی من میتونم همینطور در تنهایی روزم رو به شب برسونم؟ چشمم به کوکو سگم افتاد که تنها همدم من در این روزهای تنهایی است و یاد روزی افتادم که پسرم این حیوان رو به خونه آورد. چقدر عصبانی شدم، چقدر فریاد زدم و چقدر اعتراض کردم و گفتم آخه مگه آپارتمان جای حیوانه؟ و او گفت مادر، شما به همدم نیاز دارید، منم که همین روزا میرم، اقلا بذار یه موجود زنده‌ای تو این خونه نفس بکشه. با اعتراض گفتم حالا همینم کم بود که یه حیوان نجس همدمم بشه. پرم گفت مادر، آخه کی گفته که سگ نجسه؟ تو قرآن هم که شما معتقدید از زبان خدا نوشته، برین بگردین پیدا کنید آیا واقعا در این کتاب جایش قید شده که سگ نجسه؟ و بالاخره من قانع کرد و آن موجود کوچولو که تازه یک ماهش بود کم کم شد همدم من و حالا اونقدر برام عزیزه که به عشق اون از خواب بیدار میشم و اونقدر که از او وفا دیدم از هیچ کس ندیدم. و حالا در این شرایط خاص به واقعیت حرف پسرم بیشتر پی میبرم و هر روز میگم خدا را شکر که جز من یکی دیگه هم توی خونه نفس میکشه. موقع اخبار پا میشم، تلویزیون روشن میکنم و باز صحبت و خبرها، همون خبرهای همیشگی و صحبت از کرونا، این پدیده باور نکردنی که تمام دنیا رو تحت شعای خودش قرار داده، همه رو کیش و مات کرده، حتی ابرقدرت‌های جهان رو. آنچه میشنوم آزارم میده. تلویزیون رو خاموش میکنم، یه چای برای خودم میریزم و باز به فکر فرو میرم. همینطور میبینیم این خانم داره در مورد ایامی که بر اون گذشته صحبت میکنه. جالبه جلوتر که میره توضیحی که میده، من برای اینکه وقت رو در واقع اینجا خیلی تسلی ندم یه جاهاییش رو فقط از رو میخونم، بیشتر روایت میکنم. از روزی میگه که در کل شهر همهمه این بود که همه چیز داره گرون میشه، همه چیز دیگه داره به قول معروف به خطر افتاده با توجه به اینکه ممکنه همه جا تعطیل بشه، و این در حالی که خونه دخترش رفته متوجه میشه که آره همه مردم ریختن بیرون دارن خرید میکنن، کلی همه چیز ارزون شده و اینم فکر میکنه به خاطر عید هست و دختره میگه نه به خاطر کروناست، ویروسیه که اومده و ممکنه که خیلی خطرناکه، احتمالاً قرنطینه اعلام بشه. حالا این خانم به هر حال در حالی که نمیدونسته یعنی چی و نگران بوده، ولی اینقدر از دلهوره های دخترش و توضیحاتی که میده اونم دچار استراب میشه، بهش میگه خیلی خب پس بیا ما هم بریم خرید کنیم، بیا با هم بریم خرید کنیم. و از لحظه میگه که اینها میرن برای خرید توی فروشگاه به اون بزرگی و روایت از اون صحنه ای که وارد میشه و در واقع سوپرمارکت به اون بزرگی، اون هایپر به اون بزرگی رو میبینه. میگه ملت درست مثل اینکه قحطی داره میاد ریخته بودن توی هایپر. خیلی ها با ماسک و دستکش و مجهز آمده بودن، خیلی ها هم بدون محافظ. ابتدا مات بودم و از هجوم مردم به قفسه ها تنم لرزید و احساس خطر کردم و چند لحظه بعد ناخودآگاه منم تند و تند مشغول جمع کردن و ریختن توی چرخ دستیم شدم. دخترم هم تو اون شلوغی گم کردم. هر کدام به سویی رفتیم. کسانی بودن که دوتا چرخ دستی رو با دو دست هم می کردن که هر دو لبریز از مواد بود. من همچنان مات. ضمن این که نمی دونستم اول چه چیزی رو که واجب تره بردارم. همینجور پیش می رفتم و از قفسه‌ها جنس بر می داشتم و می رفتم در چرخ بذارم که رسیدم به فریزر مخصوص گوشت و مرغ. طور که داشتم نگاه می کردم و قیمتها رو می خوندم، پام گیر کرد به پایه فریزر و افتادم زمین. نایلون هایی که در دست داشتم هر کدام پخش زمین شد و خودم هم نقش زمین. هرچه سعی می کردم از جا بلند بشم نمی تونستم و با تعجب مردم رو می دیدم که بی خیال به من بدو بدو با عجله رفت آمد می کردن. کوچکترین توجهی هم به من نمی کردن. هاج و واج مونده بودم. واقعا تا به حال اینقدر اطرافیان خود را بی خیال و بی توجه ندیدم. به خودم اومدم و فهمیدم که هیچ کی به دادم نخواهد رسید. با خودم باید خودم رو هر طوری که شده از زمین بلند کنم. با سختی این کار رو کردم. دستم به کمرم بود. احساس می کردم می لرزم و با نگاه به دنبال دخترم می گشتم. تا بالاخره پیدایش کردم. بی اختیار بلند صدایش کردم. گفتم خوردن زمین. زانوم فرق شده. کمرم داغون. اونم ناراحت شروع کرد به ماساژ دادن کمرم که بهش گفتم این جنس ها مال منه که ولو شدن این وسط و اون شروع کرد به جمع کردن. خلاصه درد زانو و کمر هیچ، اما بی تفاوتی مردم رو در اون روز هیچگاه فراموش نخواهم کرد. این روایت طولانی است. به هر حال اتفاقایی که افتاده، تجربه‌ای که این مادر کرده در تمام این روزهایی که تنها بوده، در حالی که به هر حال با این تصور بوده خب خرید کرده خیلی هم خوب، پس حالا وسایل رو داره، ولی شب میشه در حالی که وسایل جاگیر کرده، خسته شده، فردا پا شده که غذا درست کنه، چای دم کرده، پنیر رو گردو آورده صبونه بخوره، میبینه که ای وای نون نداره، یادش میافته که مهمترین چیزی که باید رو خریداری نکرده و خب اینقدر براش سخت بوده که نمیتونسته تا نونوایی بره چون همه جا بسته بوده و نمیتونسته چه کار بکنه. برش می خب حالا برم در خونه همسایه، خب روش نمیشه چون این کاری نکرده یا ممکن اونا به خاطر کرونا در روش باز نکنن، به پسرش زنگ بزنه بگه برای من نون بیار، باز فکر کرده خب اگه اون بیاره اونم ممکنه مریض بشه پس این کارو نمیکنم. اومده بره داروهاشو بخوره، دیده که نمیتونه بدون صبحانه دارو بخوره، مونده بوده چه کار بکنه. همینجور که مجبور میشه با قیض رو تختش دراز بکشه و فکر میکنه و تو ذهنش داره به کرونا لعنت میفرسته، نهایتاً داره فکر میکنه که نکنه من از گشنگی بمیرم. یعنی ببینید تا چه حد این احساس بهش دست میده که واقعاً نکنه این اتفاق بیفته. در حالی که داره به این فکر میکنه که باید چه کار میکنه، صدای سگش در میاد. شروع به پارس کردن میکنه و به شادآوری میکنه که اونم گرسنه است. پس پا میشه لنگ لنگان غذای اونو میده و دوباره در حالی که قرقر میکنه دراز میکشه از قصه، از اینکه نمیتونه حتی یه نون تهیه بکنه و باید چه کار بکنه، این چه چیزی بود، شروع میکنه به دعا کردن. بعد خودش خندش میگیره، میگه که خب مگه ما دعا درست میشه؟ این که فایده نداره، من باید یه کاری انجام بدم. و نهایتا اینجاست که فکر میکنه که خب یه چیزی مثل برق از ذهنش عبور میکنه که علم میتونه ما رو کمک بکنه، این علمی که میتونه این مشکل رو حل کنه. اینجاست که خیلی علاقه پیدا میکنه سریع بره پای تلویزیون و برنامه ها رو پیگیری کنه، ببینه که گزارش هایی که از علم میدن و پژوهشگران میدن و پزشکا میدن چی هست، ولی باز میبینه گرسنه شه و دوباره یاد جانونی خالی میفته که یه دفعه به ذهنش میاد که خب پس از روی پیج آشپزی برم خودم نون درست کنم. و از اون به بعد یکی از تفریحاتش میشه که در این فضای پر از دلزدگی با کار آشپزی و با پختن نون و با پختن غذاهای متفاوت سرشو گرم کنه. تجربه این که سریع بتونه 4 تا نون تافتون تازه رو بپزه روی میتاب و روی گاز به عنوان یه تجربه جدیدیه که میگه من برای این ایام برای خودم خیلی مغتنم میدونم. همزمان میبینیم در روایتی که میکنه مرگ عزیزانه که از دور به هر حال اتفاق افتاده و حالا بایستی اینها به کشور بیان منتقل کنن اون فرد رو و در واقع دفن بکنن گزارشی رو میده و اینکه حتی نمیتونن توی این مراسم شرکت بکنن. اشکهایی که در خلوت و تنهایی در دلتنگی و ناراحتی ریخته میشه بدون اینکه بتونن همدیگه رو در آغوش بگیرن، تسلی خاطر هم باشن و کرونا اجازه اینو نداده که بتونن به همدیگه در واقع یه تسلی خاطری بدن. و مشکلات پروازهایی که باعث میشه جنازه دیر برسه، سردرگمی خانواده ها، این که چطوری با این شرایط باید کنار بیان و نهایتاً در حال فرد متوفا رو میارن حتی مجلس خط برگزار نمیشه، مسجدی براش گرفته نمیشه، کسی که بسیار آدم مهمی بوده و فکر میکردن که به هر حال اون همه دوستدارانی که داره میتونن در این روزها در کنار خانواده باشن، نه تنها چنین اتفاق نمیفته بلکه بسیار غریبانه همراه 4 نفر از برادران خواهرانش به خاک سپرده میشه. به همین ترتیب روز به روز این روایت ها گفته میشه. درد دندونی که ناغافل میاد و مشکلاتی که پیش میاره در حالی که نمیتونه حتی دندونش رو ببره و به قول معروف به دندون پزشک مراجعه بکنه. داروهایی که بایستی استفاده بشه و مشکلاتی از این دست. زندگی هایی که ایام کوتاه از هم متلاشی میشن به دلیل ورشکستگی مرد خونه به خاطر شرایط کرونا و وضعیت بد اقتصادی که با توجه به شغل آزادی که داشتن در خونه حاکم میشه. دعوا و مرافعه هایی که بین زن و شوهر بر سر مسائل مالی پیش میاد و نهایتاً و متاسفانه در کمتر از 3 ماه بعد چیزی که در واقع متارکه این دو ختم شد. یعنی میخوام بگم که در یک روایت بسیار کوتاه که فقط یک نفر داره اون رو روایت میکنه، شما غم و شادی های عجیب و غریبی رو میبینید، دلزدگی هایی رو میبینید، تلاش برای ارتقاء توانایی های فردی رو میبینید، از هم گسیخته شدن پیوند های زندگی رو میبینید، ترس از عزیزان رو میبینید، این که مثلا اگر حتی برای چه میدونم روز 13 فروردین که با کلی آرزو مثل همیشه اگر فکر میکرد خب حالا اگر امسال نمیتونیم در کنار هم باشیم حداقل من یه آش که میتونم بپزم و تماسی که با بچه هاش میگیره که بیاین آش رو ببرین، ولی متاسفانه خب یکیشون میگه نه حالا نمیخواد بیاییم، ما اصلا از در خونه بیرون نمیایم. اون یکی میگه باشه من دم در بچه‌مو میفرستم که بیاد از تو اون آش رو بگیره و بعد میبینه که بچه وقتی میاد بالا در حالی که این کلی ذوق زده بوده که بتونه به قول معروف حالا به اسم این که حالا آشو پخته با هم دیگه ولو دور از هم اینها با هم دیگه یه چیزی رو مشترک تناول کرده باشن، بهانه ای هست که بتونه نوش رو ببینه، ولی میبینه که نوه به جای این که بیاد جلو از همون دور فقط سلام میکنه و به جای این که بیاد پیش مادر بزرگ میره سراغ سگ و اون سگ رو بغل میکنه و دل این زن شکسته میشه و میگه چرا این کارو میکنی، چرا پیش من نیومدی، بچه‌ها که نمیگیرن. میگه نه گفتن بچه‌ها میگیرن ولی حیوانات نمیگیرن و یا از حیوان ها ما نمیگیریم و به قول معروف اون آخر دنیایی که فکر میکنه چقدر سخت بود در حالی که فکر میکرد این یه بهانه ای هست و میتونه برای مدت کوتاهی هم که شده اون بچه رو در واقع نوازش کرده باشه. در این روایت برای من به شخصه خیلی اون درد دلهایی که در واقع از فحوای کلام یه زن می اومد، از شکوه‌هایی که از تنهایی می اومد، کسی که مسلماً یه آدمیه که با تجربه است، کسی که مسلماً در زندگی مدنی که داشته، زندگی علمی که داشته، افت و خیزهای مختلفی رو دیده، تجربه سختی‌های زیادی رو داشته، ولی هیچ کدوم قابل مقایسه با این ایام برایشون نبودن و اون رو منعکس کردن که به چه شکلی مثل این بوده که میگفتن در دور تند یک ماه من 70 خورده سال عمرم رو تونستم دوباره به تماشا بنشینم. اینکه در شکل‌های مختلف به چه شکلی حتی ناامیدی که در بین جوانان خانوادهش تجربه می‌کنه، اینکه چطور نواهایی که بایستی امسال کنکور می‌دادن به به دلیل اینکه فکر میکردن آینده‌ای ندارن، انتخابی ندارن، نمیتونن وارد دانشگاه بشن، تمام زحماتشون برای کنکور، هر آنچه که هست، تمام اینها به گونه‌ای هستش که در واقع میبینه که ثمره زندگیش که نوش باشه هم نتونسته با این مسئله نه تنها کنار بیاد، بلکه در اوج غم و غصه نمیتونه براش مرهمی باشه. همه جا برای بچه ها در واقع جز غصه خوردن برای ایشون راه و چاره باقی نمیذاره. مرتب توی جا به جای این نوشته ها گفته تکلیف جوان ها چی میشه، ذوق و شوق این جوان ها چی میشه، بلا تکلیفشون چی میشه. یعنی میخوام بگم این به نظر من شاید یک اشتراک هست بین برداشت دو نسل. نسلی که حداقل 50 سال فاصله است بین اون دوتا، ولی در یک تجربه مشترک هر دو به یه نقطه مشترک میرسن از اینکه به هر حال میتونه اون بی ارزشی دنیا و بی اهمیتی مسائلی که در ماده زندگی ما بیشتر خودمونو باهاش درگیر کردیم، در معنویت ما میتونه اون خلأ رو به بدترین شکل ممکن اثرش رو به جا بذاره. متاسفانه ما همیشه میگیم مادیات و معنویات رو باید جدا بکنیم، چون اولویت حداقل هر کس با هر اصالتی که به ماده یا معنویت میده اون رو برای خودش در نظر بگیره. ولی حداقل به نظر من کرونا چیزی رو که نشون داد این بود که با نفی مادیات و با بی اهمیت و بی ارزش شدن اونها در سنهای مختلف و با خواستگاه ها و جایگاه های مختلف افرادی که حداقل من باشون طرف شدم، به نوعی به پوچی رسیدن که معنویت رو هم براشون کمرنگ کرده. معنویت به لحاظ منظورم مسائل اعتقادی الزاماً نیست، هر آنچه که میتونست رنگ بوی مسائل مادی نداشته باشه. روایت های دیگری هم به همین ترتیب ما بریم جلو وجود داره. بعضن برای من جالب بوده، خب یکی از روایت هایی نبوده که بخواد در واقع بخواد شرح ما واقع خودش رو گفته باشه، بلکه یه نفر در کسبت این که بخواد برای آیندگان مثل این میمونه که برگی رو داره مینویسه که 100 سال بعد یکی پیدا بکنه و به خونه مطلب رو ارائه کردن. من برام جالب بود این که مثل این میمونه که مواد درسی که اگه قرار هست 100 سال دیگه تهیه بشه، بخوان قرائتی از طرز تلقی و فکر افراد این روزگار داشته باشن با قلم امروزی برای سالهای بعد. من یه بخشی از یکی از اینا رو میخونم با این عنوان: تاریخ از ما بیادگار خواهد نوشت. خانومی که کارشناس مترجم زبان انگلیسی هن، فعال سیاسی هستن، همچنین به هر حال تو حوزه درمان هم کار میکنن. نوشتن در کتابهای تاریخی ایران برای آیندگان قطعا فصل دورهی به نام دوران غربت و غریبی به یادگار از این ایام ما نوشته خواهد شد. آیندگان ما صده‌های بعد با تعجب دلسوزی در کتاب‌های تاریخ خود خواهند خواند که در اواخر سنه 1398 پیشینیان ما به دردی مبتلا شدند به نام کرونا. دردی که آن زمان برایشان بیدارو و درمان بود. آنها که همواره در هر دوره و بره فکر می‌کردند وضعیتشان مطلوب نیست و از این بدتر نخواهد شد. در کمتر از یک ماه از اپیدمی شدن بیماری در کشوری دوردست که هزاران کیلومتر با ایران زمین فاصله داشت، به همان بیماری قوم چشم پنگ ها مبتلا شدند و دیدند بله، شرایط می تواند همواره بسیار بدتر هم بشود. سفید نمایی های مسئولین امر از این بیماری و حکایت هایشان از پرخطر نبودن این مرض نتوانست جلوی سیاهی های ابتلای حتی خود همان مسئولین را نیز بگیرد. رستم دستان و گردآفرید و آرش کمانگیرها دوباره سر از شاهنامه به در آوردند و این بار در لباس سفید کادر درمان به کارزار دیو و دد و ضحاک از کرونا رفتند. این بار به جای رجزخانی برای بالا بردن روحیه بیماران با دلی خون و تنی خسته بر زمین بیمارستان ها رقص عشق کردند و با سماع عاشقی در اتاق های آی سی یو ایزوله چرخ زدند و گشتند و با دستی رو به آسمان از پروردگار مدد جستند و با دستی دیگر به سوی بیماران به تیمارداری پرداختند. افسوس که بسیاری از آنان نیز همچون قهرمانان اساطیری ایران زمین در طی همان جنگ مبارزه خود نفسشان به شماره افتاد و هوا کم آوردند، رنگ ریه هایشان چونان پوشششان سفید گشت و در آن زمان دوباره ایرانیان سووشون و سیاوشون گرفتند. در آن ایام مردم ایران چه اعیاد ملی و مذهبی غریبانه ای را برگزار کردند. اولین سالی بود که پدرها در روز پدر حتی جورابی هدیه نگرفتند. اولین عیدی که سفره‌های هفت‌سین چندین و چندسین کم داشتند و کسی اهمیت نمی‌داد. نوزی که روز نو را همراه نیاورد. در زمان تحویل سال کمتر کسی نارنج در قدح آب چرخاند و خوش قدمی را به بیرون از خانه فرستاد تا با سال نو پا به خانه بگذارد. با تحویل سال کسی از خوشی هیاهو نکرد، همدیگر را به آغوش نکشیدند و بوسه نزدند. کسی عیدی نخواست و کسی عیدی نداد. ببینید مثل میمونه که ما 100 سال دیگه بخوایم بفهمیم بر ما چی گذشته. بانک‌ها برای اولین بار از تاریخ تأسیس با هجوم افراد جهت گرفتن اسکناس‌های شق و رق و نو برای عیدی دادن روبرو نشدند. اعضای خانواده ها با رعایت فاصله 1.5 متر از یکدیگر از پشت ماسک‌ها به هم لبخند زدند و دست‌های دستکشدارشان را برای همدیگر تکان دادند. آن سالها 13 به در کسی به دشت و دمن نرفت، سبزه گره نزد، آرزوی همسر و فرزند و کار و ماشین و ویلا و غیره نکرد. مسخ شده از پشت پنجره به کوچه خالی نگاه کرد و آرزو کرد این کابوس تمام شود. در آن ایام کرونایی ضرب المثل دوری دوستی چنان به حقیقت پیوست که برای دوست داشتن عزیزان دلشان باید از آنها دور می‌ماندند و با فاصله حسرت لحظه‌ای در آغوش کشیدن به دل خیلی از آنها ماند. که ماند. آری، تاریخ در آینده از ما می نویسد و از این ایام ما. پاش بنویسد آن ایام کرونایی هر چند خون به جگرشان کرد اما تمام شد. خیلی از آنها زنده ماندند و آیین رفتن به بیمارستانها و رقصیدن با کادر درمان در اواخر اسفند هر سال از آن زمان برای ما بیادگار مانده و از آن زمان مردم ایران دوباره با هم مهربانتر شدند و قدر یکدیگر را بیشتر دانستند. مسئولانشان به واقع مسئولتر شدند و اوضاع زمانه بر وفق مرادشان گشت که آرزوی همسایگان شدند و رشک جهانیان. در قاب‌های مختلف هم به همین ترتیب از شهرهای مختلف، از جنوب ایران، از بوشهر، از اهواز، از شمال ایران، از غرب ایران، از کرمانشاه، از مشهد، از اصفهان، در شهرهای مختلف با در واقع روحیات مختلف و جایگاه‌های اجتماعی و شغلی و در واقع موقعیت‌های تحصیلی مختلف روایت‌های مختلفی رو من سعی کردم در این کاری که به هر حال گردآوری شده ثبت و ضبط کنم. خاطرات کرونایی به قول معروف این بزرگواران رو ثبت و ضبط کنم و آنچه که برای من در مرور این روایت‌ها جالب بود و کما اینکه دوستان همه میدونن و این روزها همه در موردش صحبت میکنن، تأکید بر تلاش زنها برای حفظ امنیت بهداشتی خانه ها بود. اینکه به چه ترتیبی اصول بهداشتی رو رعایت بکنن و در خانه مثلا به پخت انواع اقسام نه فقط غذا بلکه تنقلات، شیرینی، کیک، چیزهایی که بتونه در حقیقت نگرانی بابت اینکه اگر بچه دلش بخواد چیزی رو بخوره، بچه دلش بخواد چیزی رو هوس بکنه، در خونه اونها تامین شده باشه و کمترین تردد، کمترین احساس به هر حال ناامنی برای خرید وسیله‌ای که میتونه آلوده کننده باشه رو در خونه ها به همراه بیاره. مغازه‌هایی که تعطیلن و به هر حال عادتی که افراد به یک باره نمیتونن از بین ببرن و یکی از اونها عادت به خوردن و تنقلات هست و زنها گویی کارشون این بوده که به این مسئله رسیدگی بکنن. از طرف دیگه این هستش که بعضن ما خانومهایی رو داریم که در همین ایام همونجوری که الان هم خودمون داریم این کار انجام میدیم و دورکاری میکنیم شروع به دورکاری کردن و بعضن تا یه مدتی مجبور بودن که همچنان در اون وضعیت بد حتی سر کار برن و نگرانی بابت این که باید چطوری اینها رو جمع جور بکنن. به هر حال بعضی مشاقلی بودن که هیچ اجباری نداشتن برن بیرون ولی به خاطر شرایط زندگی تردد داشتن و برعکس بعضی مشاغل بودن، اجبار داشتن خانومی که پرستار هست، خانومی که در بخش درمان و کادر درمان هست، همونقدر با مواجه بوده با شرایط کرونایی در منزل که همزمان که باید اون رو تمشیت بکنه بایستی بیرون از خونه رو هم و کار بیرون رو هم حفظ بکنه. به هر حال ضد عفونی کردن یکی از اصول مشترک بین تمام این روایت هاست، این که چطوری وسایل از دم در که میاد ضد عفونی بشه تا خودشون، تا وسایل خونه، تا یخچال، همونجوری که اشاره کردم جمع جور کردن نیازهای خانواده و عادتهای غذایی بچه ها با برنامه ریزی هایی که می کنن، در حالی که شاید تجربهش رو هیچ وقت نداشتن، استفاده بسیار زیاد از فضای مجازی برای آموزش های آنلاین که بتونن این کارها رو انجام بدن، مخلفاتی که در حال غذاهای مختلف قرار هست توی خونه پخت و پز بشه، نونهایی که باید پخته بشه، این چیزایی که هممون می دونیم و هممون طی این ایام چه بسا تجربه هم کردیم و به شکل‌های مختلف هم گفته شده. بعضن خیلی جالب هست که روزهای سخت رو گفتن، روزهای تلخ رو گفتن، اما روایت‌های جالبی هم داریم که برای اونها این روایت بیشتر در قالب استفاده از فرصت این ایام هست. اینکه من بیارم این قسمتی ازش رو بخونم که با یه نگاه زیباتر به قضیه نگاه کردن و سعی کردن که دنیای خودشون رو از اون وضعیت تلخی که وجود داره تلختر نکنن. گفتن که قرنطینه و روزهایی که از حدود 2 ماه پیش شروع شده و نگاه کاملا متفاوت با آنچه که تاکنون در زندگی داشتیم، ما انسان‌ها را وادار به تغییر بسیار زیبا و محکم و خرد
خانم دکتر ملک زاده عزیز که عزیز فکر میکنم شما ما قدر و من صدای دریافت نمی کنم. سازمان حاضر در جلسه چطور؟ احساس میکنم که خانم دکتر عزیز از نشست خارج شدن و لحظه صرف کنیم تا ایشون مجددا به نشست برگردن. خب سلیکه خانم دکتر عزیز تلاش میکنن مجدد گردن به نشستمون، چون من عرض بکنم که خیلی تجربه های جالب جوهی بود روایت هایی که خانم دکتر مطرح کردن و من جا داره که به این روایت ها خیلی عمیق تر میشه، یعنی همه جانبه و عمیق، یعنی با گرد جامعه‌شناختی وقتی و حتی روانکاوی تجربه ها و روایت های زنان کلن بسته به نگاه ها و تجربه های اونهاست، موقعیت هایی که این دش قرار دارن، پایگاه ایشون، پایگاه اقیشون، شغلشون و نقش های متفاوت ها، هر یک باعث میشه که راهشون به این وضعیت و این متفاوت باشه. نوی با گویا باعث میشه که به شرایط و وضعیت به چشم فرصت نگاه بکنیم. نگاه حقیقت تلخ این وضعیت رو تر روایت میکنه و من احساس میکنم که این چیزی که خانم دکتر انجام دادن واقعا یک قطره هست که میشه تبدیلش کرد به یک دریا با ابعاد مختلف. لایه های فردی این رو میشه شکافت. میان فردی رو چه بحرانی این زنان رو درده ورده و در لایه ها درونی ذهنی اینها چه اتفاقاتی افتاده. این زنان بهشون نسبت به خودش حقیقت وجودشون در اثر کرونا و قرنطینه تغییرات و تحولاتی رو تجربه در سر ارتباطات فردی اینها اومده. این روایت های جالبی که از تجربه های زنان مطرح شد، ارتباط مثلا خانم هوا دختر خودش با پسر خودش با حیوان خونگی خودش. این ارتباطات میان فرد همونطور که مستحضر هستید فقط منوط انسان با انسان حتی ارتباط انسان با حیوان یا حتی با ماشین. روایتی که خانومی میگه مجبور شدم از فضی استفاده کنم برای دریافت آنلاین. خیلی جالبه رابطه انسان ماشین خیلی بیشتر شده توی این ایام و حتی لایه‌های روابط گروهی و جمعی. تجربه‌ای که یک خانه کسب کردم و میگه من دادم وسط فوت و هیچ کسی به من حتی جه نکرد. این شخص خودش رو در داخل جامعه هم تنها دیده، یعنی حالت انزوا با در جمع وقتی که همه افراد از کنار آدم رد میشن، حتی می نزدیک به آدم بشن شیعی رو از بالا از توی قفسه بردارن ولی دست من رو نگیرن که من رو بلند کنن. و این تجربه هایی هست که نمیشه از کنارش گذشت. ببینید هرچند که وقتی به موضوع نگاه میکن این طور به نظر تجربه های لحظه به لحظه زندگی زنان رو داریم میشه، اما این تجربه های لحظه به لحظه رو هم کل زندگی رو می‌سازن. وقتی از شخصی حتی از خودمون می‌پرسیم زندگی چی، با اشاره به تجربه های دیگه که به زحمتش به تعداد انگشتان دست برسه زندگیمون رو تعریف کنیم. حقیقت ماجرا اینه که اون چیزی که ما در لحظه به لحظه زندگیمون رو کردیم و الان پشت سر گرفته حقیقت زندگی ماست. توی ایام انگار که هر شخصی یا هر انسان دقیق و ریزبینی در یک خلاء قرار گرفت که فقط خودش با خود، انگار این شرایطی که فاصله بگیره از اونایی که بهش تعلق داشته یا اون چیزها به اون فرد تعلق داشتن، اموال و اون دارایی های فرد بودن، حالا چه اموال چه حتی عزیزان. تجربه هایی که این زنان میگن رندانمون از نوه فاصله گرفته، انگار که من به اونها تدارم یا اونها مال من نیستن. یک پیه شکافتی افتاده، یک خلأ ایجاد شده و این خلأ شرایط شده که انگار یک آینه در قابل هر فردی قیره که این فرد بتونه خود کم بود میهاشو بانایی هاش یا مختزش رو آرها ناامیدی ها و یعنی خودش رو تمام قد این آینه ببینه. انگار تمام تعارفایی که با خود اطرافیانمون داشتیم فرو ریخته، همش از همش رفته. حقیقت خود من نمایان شده، حتی خود من برای دیگران. شرایطی که بسیار سخته. انسان ها مثل برگ درخت دارن میریزند و می در برخی خانواده حرمت‌ها داره میز احترام‌ها. خب ساعات خیلی طولانی در طول شبانه روز توی خونه هستن در کنار هم و هم وقتی کنار هم دائما هر من هست برخوردهای لفظی بیشتره، خوردهای فیزیکی ممکنه زیاد بشه، حتی ممکنه تو بعضی خانواده ها این کنار هم پیوستگی ها و پیوند ها رو تر بکنه. اینا همه بستگی داره به شرایط خانواده ها، اون شرایطی افراد درش و دارن تجربهش میکنن. خود من میخواستم انتهای فرمایشات خانم دکتر رو مطرح کنم. گپی که اینجا افتاده شاید فرصتی باشه که من مطرح بکنم. به نظرم تجربه اونا و قرنطینه برای زنان مثل روی رسیدن به آخر جاده است. انگار هر هست پشت سر آدمه و پیش رو هیچی نیست. رسیدن. حتی رسیدن هم کورا باعث شده که این آخر جاده نقطه مشوشه برای همه سن و هر جنسیت و هر پایگاه اجتماعی اقتصادی، هر نقشی که توی زندگی داریم، انگار به یک پایان و به یک پوچی رسیدن. دنبال چی بودم؟ برای چی میدویدم؟ همون اصطلاح معروف به کجا چنین شد؟ خب حالا انگار اینجا آخرشه. چی شد؟ چی به دست آوردم؟ همونطور که عرض کردم تجربه‌ها و روایت‌های زنان متفاوت، چون جایگاه‌هاشون فرق داره. چون موقعشون متفاوته. چون ظرفی که این زنان درون اون شدن با هم و به واسطه این جایگاه متفاوت نوع گاه اینها متفاوته، گفتمان اینها متفاوته و روایت اینها هم با هم فرق میکنه. بین اونهایی که روایت های تلخی از این ایام داشتن، تجربه های تلخی در این ایام به دست آوردن، مثل از دست دادن عزیزان، از نظر فیزیکی عزیزان که عزیزانشون کاملا از بینشون رفتن فوت کردن، یا عزیزان رو در کنار خودشون دیگه ندارن. مثل من فرزندان من ماها هاست که به من سر نزدن. این زن در روح خودش عزیزان رو تجربه کرده، مرگ خودش رو تجربه کرده. چرا که زندگی برای زنانی در این سنین یعنی در عزیزان بود، یعنی عزیزان رو حمایتشون رو حضورشون رو در خانه خود داشتن. و حالا شنوی باعث شده که این زنان این تجربه ها رو نتونن تنن، عزیزانشون دور شدن. محبت ها اون مراقبت ها که وقتی پای صحبت این عزیزانشون میشینیم خیلی به خاطر حفظ سلامتی خود این مادر یا این عزیز هست که ما زیاد بهش سر نمیزنیم. اما جالبه که این زنان همونطور که میدونیم نیاز یعنی احساس کمبود، یعنی فاصله من از جو هستم تا جایی که دلم میخواد باشم. این مادر میگه من الان عزیزانم رو در کنارم میخوام، محبتشون، توجه، نگرانی، حضورش یا حتی تمام تماس تلفنی اینها چندین بار در روز حال منو بپرسن. مادر خوبی؟
من صدام الان میاد
خانم دکتر ملک‌زاده عزیز؟ بله، من جسارت داده شما قطع شد. خودم مباحثی رو مطرح کردم که از خلال صحبت‌های شما من شکل گرفته بود، اما الان که الان وقت شدید در خدمت شما جلسه رو می‌سپارم. به شاتتون ادامه بدید.
خواهش میکنم. من خیلی عذرخواهی میکنم چون فکر میکردم من وصلم، واسه خودم داشتم صحبت میکردم، دوبارم دوستان تماس گرفتن، من فکر میکردم چون دارم صحبت میکنم پاسخ ندم. عذرخواهی میکنم، نمیدونم تا کجا حالا گفته شد، ولی من فکر میکنم با توجه به زمان اگر که صلاح بدونید، حالا متناسب با اینکه ممکنه پرسش پاسخی هم باشه، اگر سوالی هست بفرمایید که من متناسب با اون هم پاسخ بدم هم مصداق‌های مرتبط رو بگم، یعنی دیگه روایت‌ها رو بذارم بر اساس سوال، اگر مصداقی باشه اون رو به عنوان پاسخ در خدمتتون باشم، چون واقعاً میترسم باز دوباره قطع بشه و جلسه رو همینجوری ما بی نتیجه بخوایم ببندیمش.
ممنون خانم دکتر عزیزی در دست آنلاین حضور دارن، اگر پرسشی خلال فرمایشات خانم دکتر دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم، اگر سوالی هست مطرح کنید. اگر خیلی بنده جنده جز فرمایشات خانم دکتر داشته باشم.
خانم تاجیک، من میخوام بدونم که الان، چون من نمیدونم، فقط اسم خودم رو میبینم که، و شما رو که صحبت میکنید به قول معروف هایلایت میشه، الان چطوری میشه فهمید که کی توی پیج هست و چند نفر هستن؟
خانم دکتر جان، یکی هست تحت عنوان گفتگوی عمومی روی کلیک با کلیک شده و صحبت و بعد یه علامتی هم هست که کاربران رو نشون میده، صفحه سمت راست روی اون کلیک بکنید حضور در جلسه رو میتونید مشاهده بکنید. اون هنوز سوالی به دست اجازه بدید من یک جمع‌بندی از مباحث شده باشم تا اگر دوستان در خلال این فاصله صحبتی مطرح کردن یا سوال و پرسشی طرح شد، من خدمت شما اعلام بکنم. اگر هم فرمایشات شما ادامه داره که ما فرصت داریم خانم دکتر عزیز، میتونیم بدیم.
خانم تاجیک، شما
خب من یک جمع‌بندی داشته باشم از خاطرات ارزشمند خانم دکتر. ایشون دکتر عزیز، خانم دکتر ملک، صدای صحبت‌های خودشون به دلایل انتخاب عنوان نشست اشاره کرد، اصلا عنوان این کرونا در قاب روایت زنان گذاشتن و خیلی جالبه که این رو به این دلیل انتخاب کردن که ماه پژوهش ایشون کلن و اساساً بر اساس روایت زنان از این تجربه های روحی عاطفی، تجربه های اجتماعی اونها و ایشون این عنوان کاملا منطبق با ماهیت پژوهش رو انتخاب کردن. ایشون خودشون رو از روزهای پای پر اضطراب اسفند ماه کردن، روزهای پر از ترس و نگرانی دنیا بیروشه در ایران، که البته بعد از گذشت چندین ماه هنوز همین روزهای پر از استرس و نگرانی ادامه داره و اتفاقا فراز و نشیب ها روزها همراه هست و تک تک ما این شرایط رو داریم تجربه میکنیم. شرایطی به وجود اومده که ناامیدی، ترس، نگرانی و رسیدن به هر آن غیر دنیاییست رو ایجاد کرده و موارد رو بهش کردن، مثل سوداگری افراد سودجو که حتی با مر تجارت میکنن، با عواطف انسانهایی که توی این ایام تلخترین تجربه ها رو دارن کسب میکنن، حتی از مرگ هم در پی به دست آوردن سود و منفعت هستن. در مورد از دست پرست دکترها صحبت کردن که واقعا افسرده و انسان برگ درخت اصطلاحی که خدمتون عرض کردم مثل برگ درخت دارن میریزن که در میان اینها مراقبانشون هستند، پرستاران و دکترها و پزشکایی که با فداکاری بدون کم بدون کم در خدمت بیماران هستن. خب برای شرکتون شرکت پشت سر گذاشته شد و شد و اون بخت زدگی و هر شخص نباید بکنه. الان مسئولان، دولت، مردان، اندیشمندان، حتی روانشناسان همه در تلاش هستن که به نوعی بر اساس رایگاهی که دارن اند اون وظیفه اصلی خودشون رو انجام. خب حالا اندیشمندان و پژوهشگران برای بهبود این وضعیت دارن تلاش میکنن. خانم دکتر اشاره کردن که هر شخصی با هر شغل و هر سمت و هر حوزه فعالیتی تلاش میکنه که به بهبود شرایط و کاهش این دردها و آلام کمک بکنه و این شرایط رو تغییر بده. در این ایام تاریخان هم تلاش کردن که حتی با نگاه به گذشته و استفاده از تجربه های تاریخی گذار مرار مرامید از این دوران شرایط رو تغییر بدن. اما یا سطوح گونی علم و دانش پاسخ برخی مبنیست و هنوز هم سمینارها، وبینارها، مقاها، تحلیل و قیل ادامه داره. خب دکتر عزیز اشان به این مطبان عضوی از اندیشمندان و پژوهشگران و حوزه تاش کردن که رسالت خودشون رو در این زمین هدف اصلی ایشون هم با توجه به حوزه میوه تخصصیشون این است که حوزه تخصصیشون که تاریخ اجتماعی اجتماعی در دوران معاصر و تاریخ زنان، این انجام این تحقیق قدم مؤثر و گام بلندی در این مسیر بر لذا ایشون جامعه آماری متنوعی رو انتخاب کردن از میان زنان که در طیف گست نقش ها و پا اجتماعی و اجتماعی و مختلف بودن. بعد زنان حاضر شدن که خود رو بگن و حتی از خوابت هست و در اختیاری خواهد بیتر که ثبت بشه در این روایت تاریخ. خانم دکتر هم نهایت امانت در انتقال روایت به ما و باقی مخاطبان جام دادن. کمترین دخل و تصرف رو در نوع روایت و فرح تجربه اونها داشتن که من جا داره من از رو تشکر اینجا باشم چون بسیاری از متوی تعمال میگیم بسیاری از اون چیزهایی که شاید ظاهر نمیشود اما در پس وجود داره. نوع روایت این زن اگر خانم دکتر ابن دکتر جایی صحبتشون نمی کنه روایت یک خانم 72 ساله هست، نوع رو متوجه تجربه ها، سن این خانم، وضعیت زندگیش. خانم دکتر خیلی جالب روایت ها رو با اما کامل به ما منتقل کردن. ایشون در مورد جامعهشون و قلمروی زمانی تحقیقشون بحث کردن که حدود 20 روزه آخر سال اسفند ماه رو گرفتن. 20 خانم رو انتخاب کردن که همه ایرانی و همونطور که مطرح رو زن هستن، اما از خورد فرهنگ ثابت ممکنه مذهبشون، مرامشون، آداب و رسومشون متفاوت باشه و زندگی محلی سکونت داشتن. یعنی جامعه آماری حتی همونطور فرمودن ممکن از در مکان زندگی در کل جهان پراکنده باشن و در حقیقت این زنان ایستن اما در جاهای مختلفی زندگی کردن. از دختر 22 ساله تا زن 80 ساله رو ایشون توی این پیوستار خودشون مورد تحر داده بودن. زنان خانه دار، زنانی که از همسران جدا شدن، زنانی که شفت کردن، فعالان سیاسی، زنان مجرد، هنرمند، استادان، فعال مدنی. و خیلی جالبه هیچ محدی تو نگارش مطالش مطالبی نبوده و این زنان داد بودن که حتی چند را بنویسن یا رقایی طولانی داشته باشن، لحظه تجربه های شب روزی خودشون رو صبر کنن. پس تا آنجا دکتر ما یک انعکاس هنگینی داشتیم از یک واقعیت به اسم کرونا در زندگی یک زن 72. نوشته های یک معلم بازنشست، تحلیل های خانم دکتر هم ما بین صحبت های این خانم جالب و شنیدنی بود. خانم دکتر من جمع‌بندی میکنم از مباحث شما، اگر متصل هستید و فهم میتونم جدتر به شما بره به شما.
نه خواهش میکنم، من اتفاقا خودم دارم میشنوم و لذت میبرم از جمع‌بندی که میکنید و فکر میکنم اگر صلاح باشه همینجوری ادامه بدیم و سوالی هم باشه خودتون هم سوالی داشته باشید متناسب با اون من مثال‌های دیگه ای لازم باشه رو بگم خدمتتون.
چشم حتما من چند لحظه دیدم بندیم رو تموم میکنم و اتفاقا پرسش هایی در ذهن خودم هست که حتما خیلیتون رای خواهم داشت. تحلیل های خانم دکتر ما بین این صحبت ها خیلی بود. ببینید رایت تجربه عزیزان در عزیزان در ایام اونه ای داده بود که من که میشنیدم اگرم این خانم با این که مرگ زانش تجربه کرده ولی انگار به نوعی در درون خودش من روح خود رو بکرده برده و در درون خودش فرو تجربه جدایی از درد یعنی فرو ریختن ازن احترام ها به زانه تحمل ما اگر بخواهیم به مشاور به این قضایا نگاه کنیم حتی به عنوان روانکاو زانه ما واقعا پایین آمده و با چکترین تلنگری ما به هم میریزیم اینقدر که درد و رنج و استرس ببینید شاید چند ماه بوده باشه ظاهرا شاید عمیق بوده ایق بوده این درد ها و روبه این مشکلات در عرض مدت به ظاهر باعث میشه که فرد با کوچکترین تلنگری از بیرون کاملا فرو بریزه. شاید حالا این اصطلاح صحیح نبود برای شخصی من این مثالیه که گویای اون حقیقتی که درون ذهنمه انگار شبیه حباب شدیم که میترسیم که به لبه تیز برخورد بکنیم و اطرافمون پر از لبه های تیزه که هر لحظه داره به یکی از این برخورد کنیم و پاشی رو تجربه جدایی هم برای خانومی که این رو روایت میکرد و براش اتفاق افتاده در عرض این چند ماه و شاید ما رو نبدونه تجربه روز به یاد ماندنی و نوستالژیک 13 به 10 اما تخت زدگی و قص و فشار روانی برای مادر بزرگی که تجربه داده عمرش کاملا متفاوت بوده. بسه برای عزیزان، دلتنگی فرزندان، یعنی برای آینده جوانان و اینکه کرونا رو نشون داده که واقعا باعث شده ما به نفع ماده رسیم، به بی‌ارزش شدن و بی اهمیت شدن اونها. یعنی مادیات کاربرد سابق از دست داده البته برای خانواده هایی که به ظاهر پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتری دارن اما برای خیلی ها مادیات پررنگ‌تر مثل مثلا زنان سرپرست خانوار یا برای از نظر مادی در مضیقه بودند و کرونا باعث شده این فشار براشون چند برابر چون فرمایش بخونده تو روایت های دیگه یه مطرح روایتی که برای آیندگان نوشته شده عنوان تاریخ از ما به یادگار خواهد که خیلی جالب بود. اصلا قلم این خانم برای من خیلی جالب بود که این کرونا که شاید تراوشات این شکل تاریخ بروز پیدا بکنه و در یه نوع تقدیر بود تقدیر لحظه‌داران و پزشکانی که جان خودشون رو توی گذاشتن کف دست خودشون و حتی برخیشون رو فدا کردن. این متفاوت از فقدان خرید عید فقیدی دید عیدی گرفتن و اشاره‌ای که خانم دکتر داشت داره مثبت کرونا که توی بحث خانواده‌ها باعث شده که پیوند افراد با هم بیشتر بشه محبت‌هاشون کمک کردن به هم دیگه و نگرانی اعضای خانه برای حفظ سلامت ایران گاهی اوقات باعث شده که این محبت‌ها بیشتر بشه نان و زینی و تنقلات توسط با این که برای رفع نیاز اندامشون بوده مسئولیت زنان رو چند برابر کرده یا حتی مشغله زنان رو چند برابر کرده اما حس خوبی هم به این نمها داده. یعنی روایت های شاد و روایت های این توی این ظرف عاجل و مشکل گشای شده که ما میتونیم ببینیم روایت های متفاوت با دیدگاه متفاوت در یک ظرف ریخته شده در یک قاب گذاشته شده و برای عزیز سپاسگزارم که این روایت ها رو به این زیبایی به تصویر کشیدن. خانم دکتر جان من سوالی خودم دارم، سوالی که در خود من شکل گرفته این که ما توی این تحلیل های این مسئله رسیدید که با نقش های متفاوت، مثلا سرپرست خانوار، بی سرپرست پس چون مطرح کردید که عده‌ای از این خانوم ها همسرانشون جدا شدن یا همسرانشون رو از دست دادن یا خیلی مثلا اصلا ازدواج نکردن. آیا تجربه های متفاوتی برای زنان توی این پایگاه های اجتماعی داشتید که قابل دسته بر بتونیم به عنوان مزامین یا مصداق های داره بکنیم؟
نظر صدای منو دارین؟
خانم دکتر جان بنده صدای شما رو دارم منتظر سخه ارزشمند شما هست.
خواهش میکنم. ببینید از چه نظر منظورتونه که این زنها با این طیف های مختلف سوالی که کردین مبنای سوالتون چیه؟ مثلا با چه نگاهی فکر میکنید این تغییر باید ایجاد میشده؟ دقیق متوجه سوالتون نشدم.
خب عزیز خانم دکتر، شما توی فرمایشاتتون فرمودید که آن توی رنج های مختلف سنی بودن، از 22 سال تا 80 سال یا شرایط متفاوت، مثلا مجرد بود، ازدواج کرده بودن، فرزند جدا شده بودن از همسرانشون یا همسرانشون فوت کرده بودن. یعنی فرمایشاتتون مطرح کردید که حالا شغل های متفاوتی داشتن. آیا به یک جمعی رسیدید که بشه این رو به عنوان حکیش فرض داد که به عنوان مثال زنانی که مجددن روی کردشون به کرونا کاملا متفاوت از زنان حل بوده، زنانی که دورکاری رو تجربه کردن روی کردی به این شکل داشتن و زنانی که خانه‌دار بودن روی کرد رو توی این دسته بندی میتونیم قرار بدیم. آیا پاسخ‌ها و روایت‌های زن به گونه‌ای بود که قابل بندی باشه یا دسته بندی باشه پایگاه اجتماعی، اقتصادی یا حتی رنی اونها؟
درسته. بله، این که وجود داره و دقیقا خودشو نشون میده. روایت هایی که شد واقعیتش اینه که خب یه بخشیشون زنهای خانه دارن، یه بخشیشون زنهای شاغلن، یه بخشیشون زنهایی هستن که به قول معروف مثلا بازنشستن یا کارشون توی خونه است. چیزی که توی همه اینها وجود داشت واقعیتش پذیرفتن این شرایط بود. یعنی هر سه تا طیف، چه اونی که عادت به بیرون رفتن داره، چه اونی که تو خونه است، چه اونی که بینابین هست، به بنبست این که وای بدبخت شدم، وای دنیا به آخر رسید، وای چقدر مثلا سخت تو خونه موندن، نه، خود فضای خونه و همه اینا اون آرامشه رو داده. یعنی میخوام بگم یه حس امنیت این که راحتن تو خونه. یعنی میخوام بگم که اتفاقا اون زن شاغل شاید روایت های میشه گفت مثبت‌تر یا لطیف‌تر ما از این روزها با وجود تصویر کشیدن همه مشکلات روایتی بود که زنهای شاغل داشتن.
بسیار عالی خانم دکتر. شاید بله میونه فرمایشتون شاید این دقیقا با اون پیشفرضی که من در ابتدای نشان مقدمه مطرح کردم انطباق کامل داشته باشه. عرض کردم که زنان پایگاه های اجتماعی اقتصادی بالاتر دارن، اثرات مثبت این دوران مشاهده کردن و بیشترین صدمه ها برای زنانی بوده که پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین ترید. اما روی کرده تحلیل روانشناختی شاید به این مسئله بشه با این روی کرد هم نگاه کرد که کل ویژگی های بارز زنان گاری با شرایط هست. یعنی اون چیزی که در هر زنی در کل دنیا بر ایران و فما وجود داره که سرشون رو با شرایط اصرار میکنن، اون هم به خاطر توجه و احساسیتی که هست که روی عزیزان و اطرافیانشون دارن. یعنی خانم ها سری خودشون رو جمع میکنن برای اینکه بچه‌ها نبینن، همسر نبینه،
چیزی که خیلی به نظر من بارز بود چه اون خانومی که توی بنگلادش داره کار میکنه و زندگی میکنه، چه اونی که تو آلمان بود، چه اونی که توی بوشهر بود، چه اونی که توی آمریکا بود، دقیقا اون چیزی که شما میگید ساختار سازگارانه زنانه است با مشکلات و مسائل زندگی. یعنی چه اونی که دلخور بود، چه اونی که تحت فشار مادی بود، چه اونی که کارش عقب افتاده بود، اصل ماجرا این بود که ظرفیت سازگاری زنها رو نشون میداد که شاید نقنقه رو کرده، شاید اضطراب و دلهوره و عذاب رو منعکس کرده، شاید قصه هاش رو منعکس کرده، ولی سازگاری کرده. به عنوان اینکه این شرایط مطلوبش نیست، منفعلانه یا به قول معروف پرخاشگرانه با قضیه جلو نرفته، تلاش کرده که یک، بلافاصله پذیرش، این مهمه، پذیرش شرایط، دو، چاره. حالا اینکه تو اون چاره اندیشی چقدر انجام شده یا نشده، یا توی اون فضا چه مسائلی رو به قول معروف پشت سر گذاشته، اون مباحث بعدی خواهد بود. من میتونم دو تا روایت رو اینجا بخونم از روش، سه تا روایت. یکی روایت متاسفانه تلخ جدایی متأثر از کروناست که جز به نمونه هایی که به شکل غیر مستقیم در مواجهه با وضعیت موجود کانون خانواده متلاشی شده، اونجایی که اون زن نتونسته در کاراکتر سازگار باشه، نتونسته به قول معروف خودش رو کنترل کنه، آرامش بده و متناسب با آرامشی که خودش داره آرامش تو خونه رو حفظ کنه. یعنی من میخوام اینو بگم، زنهایی که نتونستن اون آرامش درونی رو داشته باشن تأثیر مستقیم تو زندگیشون گذاشته و بحث اقتصادی زندگی ها رو متلاشی کرده. برعکس اگر زنهایی بودن که تونستن بشن بالانس خانواده و ایجاد تعادل کنن ولو اقتصاد خانواده متلاشی بوده، کانون خانواده هاشون رو تونستن حفظ کنن. یعنی میخوام بگم که کست مردها به لحاظ آورنده اقتصادی خانواده، اگر پشتشون اون زن می بود میتونست یک جورایی جمع جور بشه، ولی چون توانایی روحی و توانایی پذیرش مشکل توسط زنی اون ظرفیت لازم وجود نداشته، حاصل نشده، اون خانواده نتونست خودش رو جمع جور بکنه. و برعکس با تمام مشکلات اگر روحیه یه زنی خوب بود، اگر آرامش اون زن برقرار بود، اون خانواده هم میتونست اون مشکلات رو پشت سر بذاره، کرونا رو سر بذاره و به قول معروف به زندگیش ادامه بده، حیاتش ادامه بده. یعنی میخوام نقش کلیدی حضور زنها و تطبیق خودشون رو با وضعیت، همون جوری که شما گفتید اون پیش‌فرض که زنها میتونن نقطه ثقل در واقع اون تعادل باشن، در زمانی که اون استثناءات وجود داره و یه زن نتونه اون تعادل رو برقرار بکنه، هم آسیبش رو خودش میبینه هم اطرافیان. که توی این روایت اگر نمیدونم وقت هست من این تیکه رو بخونم.
خانم دکتر جان اگر بسیار کوتاه باشم، چون یه سوالی خواستم دکتر مطرح کردم براتون بپرسم، در خدمت شما بفهمید.
میخواین سوال مطرح بکنیم؟ اگر وقت بود بخونم.
خواهش میکنم. فکر میکنم همپوش با مبحثی که در حال حاضر مطرح شده خاطر زحماتی کشیدید، امکانش هست که یک دستبندی مشخص از روایت ها داشته باشیم. میکنم تقریبا پخ دادید.
بله، ببینید همون که توضیح دادم، شما هم خودتون گفتین، هم اون طبقه بندی که به هر حال توی این روایت ها خودشو نشون میده، چون حالا هم برام که نخوندم، ولی واقعا حداقل میتونم بگم که از نظر خودم میخ زندگی ها زنان، میخ زندگی اگر محکم بمونه، اون زندگی، اون آرامش، اون چارچوبی که، چون وقتی میگم زندگی به این مفهوم هست ما یه کرونا داریم، یه بیرون خونه داریم، یه توی خونه داریم. توی خونه اون میخه بر سر جاش باشه. اون آرامشه رو اون زن هست که توی خونه میکوبه.
درسته خانم دکتر جان، میونه سوال برای من خیلی جالبه. وقتی ما زن رو به عنوان محور تعریف میکنیم، به قول نقش و جایگاه بچه بالا میبره و مسئولیتش رو بالا میبره، به نوعی خیلی چیزها در مورد زنان نادیده گرفته میشه. وقتی زن خانواده است و اینقدر نقش داره، اینقدر میذاره روی آرامش، آسایش و اون راه افراد دیگه در زندگی باشن، این مراقبت های ویژه هست و دقیقه مراقبت های تو هم برای شما. نمیتونی بوری دستور بدیم آه نزنه، نمیتونی به یک سور به سور رشد کنه، نمیتونی دستور به سوریم شدری داشته باشه. زمانی که براش کافی آب کافی که مناسب فراهم نباشه، دلم میخواد توی این دیگه آخر جسارت کنم. البته یک چاره‌ای هم داشته باشه. حالا که زنان انقدر نقشش که در این برهه تاریخی که در سی که قول معروف پاک باشه از در زمانی بفش میری، ولی عمق خیلی زیادی داشته، چه کاری خودتونیم انجام بدیم؟ این مثلا که چطور ما زنان حیاب ما آده کنیم برای زی بمونید، چون زنان حالشون تا یک جای خاص کجا فرو نریزن، خودشون خسته نخستن، چون میتونیم به زنان کنیم توی روهایی که زحمت کشیدی کردید، آیا نقطه‌ای بود که بشه روش اشاره کرد، یه نقطه استقلی به رو هم تکیه بگیم از اینجا شروع بکنیم رو بکنیم به پرورش بیشتر حمایت و عواطف و من در خانواده؟
خب خیلی ساده، حقوق زنها به رسمیت شناخته بشه. حقوق زنها اگه به رسمیت شناخته بشه و ضمانت اجرایی داشته باشه، به نظر من مشکل حله. زنها و همون اندازه که باید حقوق مردها به رسمیت شناخته بشه. و به نظرم اگر یه خورده بهتر به قضیه نگاه بکنیم، حقوق انسانی افراد به رسمیت شناخته بشه. زنونه و مردونه من قضیه رو نمیبینم. اگر حقوق انسانی معنای واقعی خودش رو پیدا بکنه و ضمانت اجرایی داشته باشه، متناسب با این که در لحظه ما با کدوم یک از این نفوس طرفیم، یک زنی که نیاز به یه توجه، حمایت و در واقع بررسی شرایط وجود داره نیاز هست، یا یه مرد، فرقی نمی کنه. وقتی که یه زنی توی خونه دچار مشکل میشه، حقوقش به رسمیت شناخته بشه با ضمانت اجرایی قانونی و در واقع مورد حمایت قانونی قرار بگیره، تا اون چهارچوب هایی که میتونه اون رو تقویت بکنه حفظ بشه، قاعدتاً برکتش، تبعاتش برای کل محیط پیرامون هست. متقابلاً اگه برای یه مردم این اتفاق بیفته، همین مرد رعایت بشه، تبعات اون توی اون خونه خواهد بود که اگر اون مرد آرامش داشته باشه، دیگه معارض با منافع شرایط زن نخواهد. من فکر میکنم اون چیزی که به شکل هست، ولی از نظر من یه واقعیت، حقوق انسانی و حقوق شهروندی اگر رعایت بشه، چون توش همه اینا مستتر هست، دیگه حداقل شما اجرای قانونی رو دارید. بله، ممکنه ما توی خانواده‌ای باشیم که بافت فکری سطح خانواده پایینه، فرهنگ خانواده پایینه، از لحاظ اقتصادی ضعیفه و همه اینها دست به دست هم میده و یه آسیبی رو به زن میزنه. ولی اگر اون ضمانت اجرایی قانونی باشه که ازش حمایت بکنه و درکش بکنه،
چون قرار نیست که همه خانواده ما نسخه بپیچیم به عنوان آدم‌های فرهیخته، آدم‌های ثروتمند، آدم‌های با سطح فکر بالا. ولی اگر اون قانون باشه، شما می‌دونید که یه جایی وجود داره که شما اون حداقل در واقع چیزی که به زندگی اجتماعیتون مرتبط میشه رو یه جایی هست که رسیدگی می‌کنه، یه جایی هست که هماهنگی می‌کنه، یه جایی هست که داره در واقع پیگیری می‌کنه. از نظر من این میتونه خیلی مهم باشه. وگه نه به شعاری باید بگیم که مثلا که میدونم زن باید این کارو کنه، خانواده‌اش این کارو بکنه، فایده نداره.
بسیار عالی.
قانون میتونه به ما به ایجاد تعادل کمک کنه. چون به تعداد افرادی که وجود میگه در به تعداد سرهایی که وجود داره فکرهای مختلف وجود داره. خب چطور میشه به تعداد سرهایی که فکرهای مختلف وجود داره شما یه جایی تعادل برقرار کنید؟ جایی که یه ابزار قانونی وجود داشته باشه، زیاده خواهی های من جلوش رو بگیره، انفعال های من رو هم جلوش رو بگیره، یه حد وسط ایجاد بکنه. افراد وقتی نمیتونن در حالت خلق همه با هم دیگه کنار بیان، هر کی حرف خودشو میخواد بزنه، هر کی هم فکر میکنه بهترین حرف رو میزنه، شما نیاز به یک داور دارید. داور توی این مرحله در جامعه مدنی قانونه. قانون هم زمانی قابلیت مفهومی پیدا میکنه که ضمانت اجرایی داشته باشه. از نظر من ضمانت اجرایی حقوق زنها میتونه هم به اونها کمک بکنه، هم به بقای جامعه. این چیزی که تو ذهن
بسیار
من.
عالی. خیلی ممنون خانم دکتر عزیز. از کانال خانم شده شما در زنان ما به اون واکاوی تجارب روانشناختی زنان و آیه های پنهان و آن و آشکار زنان در این چند ماهه اخیر دست پیدا کرد که به نوعی اون عمق پیچ ها، نگرش ها، باور رو به هاشون برای ما مشخص شد. فرمایشات اخیر شما برداشت رو جمع‌بندی کنم که در این ایام قند و قدی عمل کردن که مردانی هم داشتند، حالا مقدردان درشون حماتشون و زنان رو آنگونه که هست میبینن. خیلی ممنون از فعالیت‌های زنده شما خانم عزیز و از پژوهش بسیار ارزش شما که مطمئنن وجود زندگی خیلی این پژوه داشت حالا که مطرح کرد نقطه بازی است در حوزه پژوهش‌های آتی در این زمینه. خانم دکتر نصیری عزیز، خانم دیاری عزیز، اگر فرمایشی دارید ما در خدمتتون هستیم. با توجه اینکه زمان نشست ما رو به پایان هست و بنده هم سوال دیگه‌ای از حضار عزیز دریافتم، ضمن تشکر و سپاس از خالق‌زاده عزیز که واقعا با تلاش ها و پیگیری برای این پژوهش مطالب گرامی ارزشمندی رو مطرح شدن ویژه می کنم و بعد کنم و بعد اتمام جلسه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بنده هم تشکر میکنم هم از سرکار عالی بابت اداره جلسه و هم از طرف خانم دکتر ملک‌زاده بابت همکاریشون با گروه پژوهشی مطالعات زنان. انشاءالله که بتونیم در آینده هم از وجود شما بزرگواران در نشست‌های علمیمون استفاده کنیم. بنده صحبتی ندارم و شما و دوستانی که همراه ما هستن رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
منم ازتون متشکرم، خیلی بزرگواری کردید که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. ممنون از زحماتتون خانم دکتر. و سایر دوستانی که در گروه پژوهشی مطالعات زنان زحمت میکشید، همچنین از خانم دکتر تاجیکی. خیلی متشکرم، امیدوارم تاثیر نداشته باشم. انشاءالله که موفق باشید و هم در مواقعی که ضرورت هست.
خواهش میکنم. بنده هم تشکر میکنم، متشکرم، خسته نباشید. نباشید عرض میکنم و تشکر میکنم دوستانی که این فرصت رو فراهم کردن که ما امروز در نشست آنلاین فرمایشات خانم دکتر استفاده کنیم. برای همه سلامتی و شادی دارم. روزتون خوش.
روز همگی بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.